بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الارضین. خیلی خوش آمدید جوانان عزیز، فرزندان عزیز محبوب این ملت، نسل نو و پرشور و تشنه تلاش و کار. امروز به حمدالله نسل جوان کشور ما این خصوصیات رو دارن، سرشار از نیرو و توان و انگیزه و آماده برای هر کاری که احساس وظیفه کنند که باید این کار رو انجام داد. این چیزیه که انسان در غالب نسل جوان کشور مشاهده میکنه. خب این ذخیره بزرگی است، این خیلی ارزش داره. وجود انبوه جوانان، میلیون ها جوان در کشور، کشوری که این همه ظرفیت کار و تلاش دارد، وجود این همه جوان یک نعمت بزرگی است. من همینجا تنبه بدهم این مطلبی رو که بارها و بارها تکرار کردم، سیاستی وجود دارد که این نعمت رو از ملت ایران سلب کنه، نعمت وجود جوانان انبوه و فراوان. این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه، 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال، 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد. البته مسئولین محترم به بنده قول دادن که با جدیت این مسئله رو دنبال کنن، مشکلات رو برطرف کنن، که انشالله همین کار رو هم باید بکنن و خواهند کرد. تعقیب میکنیم موضوع رو. به هر حال وجود جوانان، وجود شما عزیزان برای کشور یک نعمته. در خط مستقیم، صراط مستقیم خودتون رو حفظ کنید، نگه دارید. این کشور به شما احتیاج داره، احتیاج داره به معنای واقعی کلمه. باید شما بسازید این کشور رو، شما باید پیش ببرید این کشور رو، نسل جوان باید این کار رو بکنه. البته اون جوانی که تو خط مسائل حقیر مادی و تو مواد مخدر و نمیدونم فلانه، او که خب توقعی ازش نیست. اون جوان پر انگیزه، اون جوان با احساس، اون جوانی که احساس مسئولیت میکند، یعنی شما، یعنی مجموعه جوان متدین کشور، اینها هستند که آینده رو خواهند ساخت. خب امروز یک مطلب من راجع به آمریکا عرض می کنم چون مناسبت این نشست ما و دیدار ما یک مسئله مربوط به آمریکاست. یک مطلب هم بعداً انشاءالله اگر وقت بود درباره مسائل داخلی خودمون، مسائل کشور عرض خواهم کرد. در مورد آمریکا این رو من به شما عرض بکنم که آمریکا از آبان سال 43 که رژیم دست نشانده آمریکا در ایران امام عزیز ما رو تبعید کرد تا آبان سال 98 که الان باشه هیچ تغییری نکرده. آمریکا همون آمریکاست. همون گرگ صفتی اون روز امروز هم در آمریکا هست. همون دیکتاتوری جهانی و بین المللی امروز در آمریکا وجود داره. اون روز هم آمریکا یک دیکتاتور بین المللی بود و در مناطق مختلف دنیا ژاندارم هایی داشت. ژاندارم این منطقهش و مزدور این منطقهش محمد رضای پهلوی بود، جاهای دیگه هم کسان دیگه بودن. امروز هم همون دیکتاتوری وجود داره با شیوه های البته جدیدتر، با ابزارهای تازه تر. همون گرگ صفتی، همون دیکتاتوری بین المللی، همون شرارت، همون حد ناشناسی، هیچ حد و مرزی رو نمیشناسن. آمریکا همون آمریکاست. بله امروز آمریکا ضعیفتر شده از سال 43، ضعیفتر شده آمریکا، لکن در این حال هم وحشیتر شده هم وقیحتر شده. این آمریکاست. آمریکا با ایران دشمنی کرد در طول تاریخ ارتباط آمریکا با ایران. آمریکا همیشه با ایران دشمنی کرده، حتی در اون رژیم طاغوت. دشمنی آمریکا با ایران قبل از انقلاب عبارت بود از اینکه یک دولت ملی را در سال 1332 ساقط کرد با کودتا. مأمور آمریکایی با چمدان دلار آمد تهران، رفت توی سفارت انگلیس، اونجا پنهان شد، از اونجا شروع کرد پول دادن، دلار پخش کردن، کسانی رو استخدام کردن، کودتایی به وجود آوردن، دولت ملی رو ساقط کردن. حالا اون دولت هم تقصیر داشت، البته اونم با آمریکا خیلی اعتماد کرده بود، تقصیرش این بود، اما این کار رو کردن. دولت وابسته فاسد به خودشون رو در کشور تشکیل دادن. دیگه از این دشمنی بالاتر نمیشه. بر نیروهای مسلح ما مسلط شد، بر نفت ما مسلط شد، بر سیاستهای کشور ما مسلط شد، بر فرهنگ ما مسلط شد، تسلط کامل. از سال 1332 که کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد تا انقلاب، یعنی تا سال 1357، این حالت ادامه داره. این دشمنی اون دوره با ملت ایران و با کشور ما. بعد از انقلاب هم که خب معلومه تا امروز همش یا تهدید بوده یا تحریم بوده یا بدگویی بوده یا مشکل تراشی بوده یا نفوذ بوده، دائم اینها با ایران و ایرانی بدی کردند. بعضی ها تاریخ رو تحریف می کنند، خود آمریکایی‌ها این کار رو می کنند. با بنده مصاحبه کرد یه خبرنگار معروف اون روز آمریکا در سازمان ملل، اون سالی که بنده رئیس جمهور بودم رفتم سازمان ملل، شروع اختلافات بین ایران و آمریکا رو از ماجرای سفارت لانه جاسوسی از اونجا گفت. گفت بله از وقتی که شما جووناتون رفتن سفارت رو گرفتن بین ایران و آمریکا اختلاف شد. این تحریف تاریخه، این نیست قضیه. اختلاف بین ملت ایران و آمریکا از 28 مرداد، حتی از قبل از 28 مرداد، البته 28 مرداد سال 32 به شد اوج رسید، از اون وقت شروع شد. اونا بودن که نامردی کردن، خباثت کردند، ملت ایران رو با کودتا دچار یک رژیم فاسد وابسته کردند. شوخی نیست، سالهای متمادی این کشور زیر فشار رژیم وابسته به آمریکا دست و پا زد. پس مبدأ مخاصمات از 28 مرداد سال 32 است. از اون وقت قبل از او البته برنامه‌هایی بود، برنامه‌های ترومن که زمان نوجوانی ما هاست، بنده یادم هست تا حدودی، که حالا اونها ظاهر دوستانه باطن خصمانه، لکن در قضیه 28 مرداد دیگه همه چی روشن و واضح بود. آمریکایی‌ها آمدن وسط میدان در یک کشور مستقل با یه دولتی که دولت ملی و مردمی هم بود و به اونا اعتمادم کرده بود، مصدق اعتماد کرد به آمریکایی‌ها و چوبشو خورد. آمدن توی چنین کشوری کودتا کردن و یک رژیم فاسد خبیث ظالم بیرحمی رو سر کار آوردن. همون ایام ملت ایران نسبت به آمریکا موضع قلبی و حقیقی گرفت. ببینید امام بزرگوار ما در سال 42، یعنی 10 سال بعد از ماجرای کودتای 28 مرداد که این مبارزات اسلامی و مردمی شروع شده بود، امام در سخنرانی در سال 42 گفتن که هیچ کس در دنیا از مردم دنیا پیش ملت ایران منفورتر از رئیس جمهور آمریکا نیست. این امام در سال 42، یعنی امام میشناخت دیگه، ملت خودش رو میشناخت. یه چنین حالتی وجود داشت. انقلاب اسلامی اساساً علیه آمریکا بود. اینو شما جوانهای عزیز ما بدونید. انقلاب اسلامی در سال 57 به رهبری امام و با حضور عامه مردم که وارد میدان شدند و رژیم پادشاهی فاسد رو از بین بردند و جمهوری اسلامی سر کار آمد، این انقلاب اساساً علیه آمریکا بود. شعارهای مردم، شعارهای گروهایی که توی خیابانها راه می‌رفتند و در معرض خطر خودشون رو قرار می‌دادن، شعارهای ضد آمریکایی بود. آمریکا هم در این مدت، یعنی از سال 57 تا امروز که 41 ساله، هر کاری بلد بوده در دشمنی علیه ملت ایران انجام داد. هر کاری که میتوانسته بکنه و بلد بوده انجام بده علیه ملت ایران انجام داده، از کودتا، از تحریکات، تجزیه طلبی ها، چه محاصرات میبینید دیگه. حالا شما ها امروز الحمدلله جوانای امروز باهوشن. در دوره جوانی ما جوانا مثل امروز شما متوجه و آشنای با اوضاع و اینها نبودن. شما ها میبینید هر کاری آمریکایی ها توانستن در این مدت کردند، به خصوص با نهادهای برخواسته از انقلاب، از جمله با خود نظام اسلامی، با خود جمهوری اسلامی که برخواسته از انقلابه، هر چه توانستن دشمنی کردن. البته ما هم از این طرف بیکار نبودیم، ما هم از این طرف هر کار توانستیم بر مقابل آمریکا کردیم، در موارد زیادی هم طرف رو گوشه رینگ بردیم. نتوانسته از خودش درست دفاع کنه، اینم کاملا واضحه، همه دنیا میبینه. ولی مهمترین پاسخی که جمهوری اسلامی در مقابل توطئه های آمریکا به آمریکا داده اینه، من میخوام شما جوانها به این نکته توجه کنید. مهمترین پاسخ این بوده که راه نفوذ مجدد سیاسی آمریکا به کشور رو جمهوری اسلامی بسته. جمهوری اسلامی راه ورود دوباره آمریکا به کشور را و نفوذ دوباره آمریکا در ارکان کشور را بسته. این منع از مذاکره که گفته میشه که مذاکره نکنیم، مذاکره نکنیم، یکی از موارد و ابزارهای همین جلوگیری و بستن راه ورود آمریکاست. برای آمریکایی‌ها البته خیلی سخته. آمریکای متکبر مستکبر که منت می‌گذاره بر سر رؤسای کشورها و مسئولین کشورها که بنشینه با اونها حرف بزنه، سالهاست اصرار می‌کنه که با سران جمهوری اسلامی مذاکره کنه و اینو جمهوری اسلامی امتناع میکنه. این برای آمریکا خیلی سخت. این معناش این است که در دنیا ملتی وجود دارد و حکومتی وجود دارد که قدرت قاصبانه آمریکا و قدرت طاغوتی آمریکا رو و دیکتاتوری بین المللی آمریکا رو قبول نمیکنه و زیر بار نمیره. این معناش اینه. این منع مذاکره یک کار صرفاً احساساتی نیست، یک منطق محکمی پشتش هست. راه نفوذ دشمن رو میبنده، اقتدار جمهوری اسلامی رو و ابهت جمهوری اسلامی رو به دنیا نشان میده و ابهت پوشالی طرف مقابل رو در برابر چشم همه جهان، جهانیان میشکنه. پشت میز مذاکره سیاسی با اونها نمینشینه. بعضی خیال میکنن که مذاکره با آمریکا مشکلات کشور را حل میکنه. این اشتباه بزرگی است. 100% اشتباه میکنن. طرف مقابل نشستن ما پشت میز مذاکره و قبول مذاکره از سوی ایران رو به معنای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی میدانه. میخواهد بگوید که ما بالاخره با فشار اقتصادی، با تحریم‌های شدید توانستیم ایران رو به زانو در بیاریم که بیاد با ما بنشینه پشت میز مذاکره. میخواد این رو به دنیا تفهیم بکنه. میخواد اثبات کنه که سیاست فشار حد اکثری یک سیاست درستی است و و این سیاست اثر کرد، جمهوری اسلامی رو بالاخره آورد پای میز مذاکره نشوند. خب بعد هم هیچ امتیازی نخواهد داد، اینو من به شما عرض میکنم قطعا و یقینا، اگر چنانچه مسئولین جمهوری اسلامی ساده لوحی میکردند و میرفتند مینشستند با مسئولین آمریکایی مذاکره کنند، هیچی گیرشون نمی آمد، هیچی، نه از تحریم ها کم می شد، نه از فشارها کم می شد. به مجرد اینکه مشغول مذاکره می شدند، توقعات جدیدی و تحمیل های جدیدی مطرح می شد، که از جمله اینکه موشکاتون اینجور باشه، موشک نداشته باشید، برد موشکاتون از 100 کیلومتر 150 کیلومتر بیشتر نباشه. امروز به توفیق الهی جوانای ما موشک‌های دقیقی درست می‌کنن که 2000 کیلومتر برد داره. سر 2000 کیلومتری به فاصله خطای 1 متر به هر جا می‌خوان می‌خوره. خب این برای اینا سخته. باید این موشک‌ها رو شما از بین ببرید، نابود کنید، موشکیتون فقط 150 کیلومتر برد داشته باشه. اینا رو مطرح می‌کنه. اگر قبول کردید که پدرتون در آمده، اگر قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، باز دوباره شروع می‌کنن همین چیزایی رو که امروز میگن اون روز خواهن گفت. هیچ امتیازی به شما نخواهد داد طرف مقابل. این تجربه کوبا، تجربه کره مقابل چشم شماست دیگه. با مسئولین کره شمالی قربون صدقه هم رفتن مذاکره که هیچ. این گفت من عاشق اونم، اون گفت من. نتیجه چی شد؟ یک ذره از تحریم ها رو کم نکردن. اینا اینجوری هن. امتیاز نمیدن، شما رو از موضع خودتون فرود میارن، به دنیا نشون میدن که ما ایران رو به زانو درآوردیم و سیاست فشار حد اکثری ما موفق بود. آخرم هیچی گیر شما نمیاد. مذاکره اینه. حالا یه دولتی هم فرض کنید دولت فرانسه، میان واسطه میشن، اصرار میکنن نامه، تلفن، بیا برو، ملاقات‌های متعدد در نیویورک، چه که باید ملاقات کنید. اگر یه ملاقات بکنید، رئیس جمهور فرانسه گفته بود، تعجب میکنه آدم واقعا، گفته بود اگر یه ملاقات بکنید همه این مشکلات حل میشه. یا باید بگیم خیلی ایشون ساده است، یا باید بگیم همدستن با هم، یکی از این دوتاست. هیچ مشکلی حل نخواهد شد با ملاقات و با مذاکره، هیچ مشکلی. ما برای امتحان، من یقین داشتم که این عملی نخواهد بود، اما برای اینکه خب همه روشن بشه براشون، گفتیم خیلی خوب، اینا از خطایی که کردند، از برجام خارج شدن، برگردن تحریما همه رو بردارن، بعد تو مجموعه برجام شرکت کنن، حرفی نداریم. بنده میدونستم نمیشه این. خب نشد، قبول نکردن. اگر مرضی ندارن، اگر راست میگن، خب همینا قبول کنن. نخیر، هیچ مشکلی رو نمیتوانن. خواسته های جدیدی رو مطرح میکنند و چون طرف ایرانی قطعا نخواهد پذیرفت، معلومه دیگه. شما در منطقه فعال نباشید، شما به مقاومت کمک نکنید، شما نمیدونم در فلان کشور حضور نداشته باشید، تحمیلاتی اینجوری، شما موشک نداشته باشید، شما یواش یواش میرسن به جاهای دیگه، شما مسئله رو حجاب تکیه نکنید، رو مسئله قوانین دینی از این حرف رو مطرح خواهند کرد. حد یقف نداره که خواسته های اونها. بنده چند سال قبل از این همینجا تو حسینیه گفتم به کسانی که مسئول بودن، گفتم شما به من بگید اونجایی که آمریکا متوقف خواهد شد و دیگه توقع جدیدی ابراز نکرده او کجاست، ما بدونیم. حد یقف نداره که اینا دنبال ایجاد همون حالتی هستن که قبل از انقلاب تو این کشور بود. این انقلاب علیه آمریکا بود، اینا میخوان برگردونن و انقلاب قوی تر از این حرف هاست، جمهوری اسلامی محکم تر از این حرف هاست، اراده حاکم بر جمهوری اسلامی به توفیق الهی اراده پولادین و عزم راسخه و اجازه نخواهد داد که آمریکا دوباره با این ترفندها به کشور برگرد. خب همینقدر برای آمریکا بسه فعلا. بپردازیم به مسئله مسائل داخلی. یه جمله ای راجع به مسائل داخلی من بخوام عرض بکنم که قابل توجه مسئولین محترم هم هست، بخش های مختلف دولت که خب دوست دارن کار کنن واقعا. خب مسائل داخلی البته مسائل متعددی داریم، در زمینه اقتصاد، در زمینه فرهنگ، در زمینه علوم و تحقیقات، در زمینه مسائل اجتماعی مسائلی داریم، لکن من روی یک مسئله میخوام تکیه کنم و اون همون موضوعی است که اول سال در پیام اول سال به عنوان شعار امسال عرض کردم به ملت ایران و مطرح کردم، به اون مسئله رونق تولیده. 8 ماه گذشت. البته در این 8 ماه کارهای خوبی انجام گرفته، اینو من به شما بگم، کارهای خوبی شده، بخشایی هم هست که احتیاج داره به اینکه کار بشه. بنده اول سال این رو به ملت ایران عرض کردم که کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و مسائل اقتصادی کشور مسئله تولیده. بنده اقتصاددان نیستم، این حرف اقتصاددان هاست، اجماعی همه اقتصاددان هاست. بعد از آنی هم که ما شعار سال رو اعلام کردیم، هر کسی از صاحب نظران اقتصادی که توی روزنامه ها و توی فضای مجازی و غیره حرف زدن همینو تأیید کردن، گفتن که رونق تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره، اشتغال رو به وجود میاره، بیکاری جوانها که مشکل بزرگی است با اشتغال از بین میره، ثروت ملی تشکیل به وجود میاد، رفاه عمومی به وجود میاد، پیشرفت علمی حتی به وجود میاد. وقتی تولید رونق پیدا بکنه، کارخانجات، دستگاه های صنعتی، دستگاه های کشاورزی احساس احتیاج میکنن به شیوه ها و روش های علمی، دانشگاه ها وارد میدان میشن، رونق علمی هم به وجود میاد. یعنی کلید حل مشکلات کشور، مشکلات اقتصادی کشور عبارت از مسئله رونق تولید که ما امسال اعلام کردیم. خب من میخوام عرض بکنم برای ما مشکلات داریم دیگه، در زمینه اقتصادی کشور مشکلات داریم دیگه. این گرانی، این تورم، این کم ارزش شدن پول ملی، خب اینا به مردم فشار میاره. اگر بخواهیم اینا برطرف بشود، تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی. یکی از وزرای محترم، وزیر محترم صنعت، یه حرف خیلی خوبی زد که بنده خرسند شدم. قول داد، گفت هر جایی، هر واحد تولیدی صنعتی که دچار مشکل بشه و بخواد تعطیل بشه، ما میریم سراغش و نمیگذاریم. خیلی خوب، این قوله، باید پای این قول بیستن و دنبال کنن. عالیه، این همینجور باید باشن مسئولین کشور در بخش‌های مختلف. حالا این مال بخش صنعت. راه دیگری وجود نداره. به انتظار دیگران و خارجی‌ها نمی‌شود موند برای رفع مشکلات کشور، بلکه این انتظار ضربه می‌زند به پیشرفت اقتصادی کشور. یه مدتی منتظر بمونیم به خاطر برجام، یه مدتی منتظر بمونیم به خاطره که ببینیم آیا رئیس جمهور آمریکا اون مهلت سه ماهی که توی قرارداد برجام متاسفانه گذاشتن تمدید میکنه یا نه. ویور رئیس جمهور آمریکا تمدید میشه یا نمیشه. یه مدتی معطل بمونیم برای اینکه ببینیم برنامه فرانسوی ها و رئیس جمهور فرانسه، همش شد انتظار. در حال وجود انتظار، سرمایه گذار اقتصادی سرمایه گذاری نمی کنه، تکلیفش معلوم نیست. فعال اقتصادی تکلیفش معلوم نیست. خود این انتظار کشور رو به رکود و عقب ماندگی می کشانه. چقدر انتظار بکشی؟ رها کنید. حالا نمیگم من رابطه ها رو قطع کنید، نه، رابطه ها هم باشه، کاری کسی میتوانه بکنه بکنه، منتها دل نبندید به اونا، دل ببندید به داخل. داخل ظرفیت ها خیلی زیاده. آقا استاندار یک استان همین چندی پیش به بنده گفتش که من در طول چند ماه توانستم در این استان 90,000 میلیارد تومان قرارداد ببندم. میدونید 90,000 میلیارد تومان یعنی چه؟ یعنی 1/4 بودجه کل کشور. یه استاندار اینو میگه. خب ما این ظرفیت هامون ایناست. یک استان، حالا اگر از این 90,000 میلیارد فرض بفرمایید نصفش هم تحقق پیدا نکنه، 2/3 هم تحقق پیدا نکنه، 30,000 میلیارد تومان مگر کمه؟ یک مال یک استانه. خب دنبال کنید، تحقیق کنید، پیگیری کنید. ظرفیت های کشور اینهاست، از این ظرفیت ها باید استفاده کرد. خب رونق تولید، یکی از راه های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخله. چرا جلوگیری نمی کنم؟ من سوال جدی دارم از مسئولین محترم. نگذارید کسانی هستند با واردات تنفس می کنند، حیاتشون، ثروت بادآوردهشون، امکاناتشون بستگی داره به واردات. نمیگذارن جلو واردات زائد و بیرویه گرفته بشه. اینا جلو مقدمن یا اون جوان بیکار مقدمه؟ جوان بیکار کشور با واردات بیرویه که تولید داخلی رو به شکست میکشانه بیکار میمانه. علاج قطعی همینه که ما بتوانیم این برنامه‌های درست را، این سیاست‌هایی را که ابلاغ شده است، این سیاست‌ها به مسئولین محترم، چه به دولت چه به مجلس، این سیاست‌ها ابلاغ شده، این سیاست‌ها رو برنامه‌ریزی کنیم و عملیاتی کنیم و تحقق ببخشیم. این راه برون رفت کشور از مشکلاته. من به شما عرض بکنم در آخر صحبت، ظرفیت های ما زیاده، ظرفیت های کشور خیلی زیاده. ما به حول قوه الهی، به کوری چشم اونایی که نمیتوانند ببینند، از همه مشکلات بیرون خواهیم رفت. خدا شماها رو برای کشور نگه داره، خدا انشالله شماها رو حفظ کنه، خدا انشالله به همه مسئولین دلسوز کشور توفیق بده بتوانن وظایفشون رو به بهترین وجه انجام بدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.